بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بازرسان آژانس بین‌المللی اتمی از تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم فوردو بازدید کردند. ارتش پاکستان میگوید در جنگ با ستیزه‌جویان طالبان به پیروزی‌های دست یافته است. و هواداران دولت به علیرضا بهشتی در نمایشگاه مطبوعات حمله کردند. حسن جعفری هستم، سلام. هفته صبح در ایران، 4:30 بامداد در پراگ، اروپای مرکزی، جایی که صدای ما را از اون میشنوید. صدای مجله بامدادی رادیو فردا. دوشنبه 4 آبان 88 و 26 اکتبر 2009. ممنون که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید و دعوت میکنم که همچنان با ما بمونید در نیم ساعت پیش رو که سری خواهیم زد به دنیای خبرها و فراسوی خبرها. از خبرها شروع کنیم. کنار من در استودیو مهرداد میردامادی نشسته، مسئول خبرهای این ساعت. صبح بخیر آقای میردامادی.
صبح شما هم بخیر. گروه 4 نفره بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یکشنبه نخستین بازدید خود را از تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم فوردو در نزدیکی قم به عمل آورد. خبرگزاری نیمه رسمی مهر گزارش داده است که انتظار می‌رود بازرسان بازدیدی دوباره نیز از این تأسیسات به عمل آورند. ایران ماه گذشته وجود این تأسیسات را برای آژانس آشکار کرد و سوءظن قدرت‌های غربی در مورد ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای تهران را برانگیخت. ایران وجود هر گونه هدف نظامی در برنامه هسته‌ای‌اش را تکذیب می‌کند. ارتش پاکستان اعلام کرد که نیروهای نظامی این کشور در ادامه نبرد خود با ستیزه‌جویان طالبان در استان وزیرستان جنوبی در نزدیکی مرز افغانستان پیشرفت‌های بیشتری داشتند. در این بیانیه همچنین آمده است که نیروهای ارتش پاکستان دو موضع مهم بین شهرهای کوتکای و سراروغا را نیز به تصرف خود درآوردند. در بیانیه ارتش پاکستان به تلفات زیاد شبه نظامیان طالبان نیز اشاره شده است. منابع مستقل به دلیل ممنوعیت حضور خبرنگاران در مناطق جنگی این اظهارات را تایید نکردند. دو انفجار قدرتمند روز یکشنبه در مرکز بغداد دست کم 130 کشته و بیش از 550 زخمی بر جای گذاشت. یکی از این انفجارها خسارات شدیدی به ساختمان وزارت دادگستری عراق وارد ساخت و انفجار دیگر به فاصله 1 دقیقه یک ساختمان دولتی را هدف قرار داد. علی الدباغ، سخنگوی دولت عراق، انگشت اتهام را متوجه القاعده یا عناصر باقی مانده از دولت بعث کرده است. دولت عراق برای گرامی داشت قربانیان این حادثه 3 روز عزای عمومی اعلام کرده است. علیرضا بهشتی از مشاوران و نزدیکان میرحسین موسوی روز یکشنبه به هنگام بازدید از نمایشگاه مطبوعات تهران مورد حمله جمعی از حامیان دولت قرار گرفت. پایگاه خبری پارلمان نیوز متعلق به فراکسیون خط امام مجلس گزارش داد که آقای بهشتی عصر روز یکشنبه پس از ورود به نمایشگاه مطبوعات با استقبال و همراهی کسانی روبرو شد که در حمایت از او و میرحسین موسوی شعار می‌دادند. همین امر باعث شد تا جمعی که این پایگاه خبری با نام گروه فشار از آنها نام می‌برد به سمت آقای بهشتی حمله ور شوند. خبرگزاری دولتی ایرنا نیز گزارشی در این زمینه منتشر کرد و در آن از همراهی اغتشاشگران با علیرضا بهشتی خبر داد.
مهرداد میردامادی بود و گزیده ای از آخرین خبرها. اما آنچه در مجله بامدادی امروز خواهید شنید: روزی مرگبار برای عراق. گزارشی داریم از واکنش ها به انفجار خونبار دیروز عراق که بیش از 130 کشته بر جای گذاشت. بازرسان در قم. گزارش هم داریم از حضور 4 بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای در نزدیکی قم. و سراغی هم می‌گیریم از رویکرد رسانه‌های منطقه از حضور این بازرسان در ایران. از زندانیان حوادث اخیر در ایران هم سراغی می‌گیریم و گفتگوی خواهیم شنید از آخرین وضعیت احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگاری که گفته می‌شود 40 روز است از او خبری در دست نیست. اینها و بیشتر از اینها از جمله خبرهای ورزشی در همین مجله بامدادی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. 7:05 بامداد در ایران. صبح خیر، مجله بامدادی را آغاز می‌کنیم با گزارشی درباره انفجار روز گذشته بغداد. روز یکشنبه انفجارهای پی در پی دو خودروی بمب‌گذاری شده در خیابان مجاور ساختمان‌های دولتی در بغداد ده‌ها کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت. بیشتر بشنویم از زبان همکارم کیان معنوی.
آمارهای گوناگونی تاکنون در مورد شمار کشته شدگان بمب‌گذاری‌های روز یکشنبه در بغداد ارائه شده است، اما خبرگزاری‌های جهان شمار کشته شدگان را تا دست کم 147 نفر نیز اعلام کردند. به گفته پلیس، بنابر گزارش‌ها از سوی منابع بهداری بغداد، دست کم 35 کارمند دولتی وزارت دادگستری و حدود 25 کارمند در استانداری بغداد کشته شدند. منابع بهداری همچنین شمار زخمی‌ها را تاکنون حدود 721 نفر اعلام کردند. انفجارهای روز یکشنبه که دو ساختمان دولتی دادگستری و استانداری بغداد را هدف گرفته بودند، خونین‌ترین حملاتی بودند که در بیش از 2 سال گذشته در عراق انجام گرفته. در همین حال باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا که هفته گذشته بار دیگر بر خروج نیروهای آمریکایی از عراق تاکید کرده بود، در تماسی تلفنی به نخست وزیر عراق به وی تسلیت گفت و از وقوع انفجارها ابراز تأسف کرد. پرزیدنت اوباما گفت این بمب‌گذاری‌ها به هیچ هدفی نرسید جز آن که مردان، زنان و کودکان بیگناه را به کشتن داد و تنها نشان دهنده اهداف شوم و مخرب کسانی بود که آینده مردم عراق را و رسیدن به آنچه استحقاقش را دارند انکار می‌کنند. بر اساس تحقیقات اولیه به گفته ژنرال قاسم الموسوی، یک سخنگوی مرکز فرماندهی بغداد، اتومبیل‌های بمب‌گذاری شده که تخمین زده می‌شود هر کدام حدود 700 کیلوگرم مواد منفجره را حمل می‌کردند، باید توانسته باشند قبل از رسیدن به مقصد از شماری پست بازرسی عبور کنند. هنوز کسی مسئولیت انفجارهای روز یکشنبه را به عهده نگرفته است، اما به گفته خبرگزاری‌ها بسیاری از این دست انفجارها پیشتر از سوی شبه نظامیان سنی انجام گرفته که در پی سرنگون کردن دولت اکثریت شیعه عراق هستند. هرچند خشونت‌ها در ماه‌های اخیر سیر نزولی داشته، اما انفجارهای روز یکشنبه بغداد حکایت از آن داشت که نیروهای شورشی و شبه نظامیان هنوز توان برهم زدن ثبات را در عراق دارند. از سوی دیگر، همزمان با نزدیک شدن انتخابات پارلمانی در ماه ژانویه، بسیاری بیم از آن دارند که حملات شورشیان رو به افزایش گذارد. نوری المالکی نخست وزیر عراق که بازگرداندن امنیت به عراق را در کارنامه سیاسیش سلوحه مبارزات انتخاباتی پارلمانی خود قرار داده، روز یکشنبه بار دیگر انگشت اتهام را به سوی بازماندگان حزب بعث و شبه نظامیان القاعده نشانه رفت. مالکی قول داد که عاملان انفجارهای روز یکشنبه بغداد را به دست قانون بسپارد. نخست وزیر عراق گفت این افراد قصد دارند کشور را دچار بی‌ثباتی و روند سیاسی عراق را تضعیف کنند و همچنین مانع انجام انتخابات پارلمانی در ماه ژانویه شوند. انفجارهای بغداد در روز یکشنبه ساعاتی پیش از آن به وقوع پیوست که رهبران بلندپایه دولت عراق قرار بود در نشستی با رهبران احزاب عراقی در مورد انتخابات پیش روی پارلمانی رایزنی کنند.
روز گذشته انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده در بغداد ده‌ها کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت. گزارش کیان معنوی را می‌شنیدید.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 7:09 بامداد. گزارش‌ها را در مجله بامدادی پی می‌گیریم با گزارشی مربوط به ادامه حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. همونطور که می‌دونید 4 تن از بازرسان این آژانس 2 شب پیش وارد تهران شدند و دیروز برای نخستین بار از 2 تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در نزدیکی شهر قم بازدید کردند. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش همکارم نیوشا بقراتی.
علی شیرزاد، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، روز یکشنبه با اشاره به حضور بازرسان آژانس در ایران به خبرگزاری فرانسه گفت آنها همکنون سرگرم انجام وظایف خود هستند. به نوشته خبرگزاری مهر، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که تا روز سه‌شنبه در ایران حضور خواهند داشت، قرار است در چند نوبت دیگر نیز از تأسیسات فوردو بازدید به عمل آورند. ایران روز 21 سپتامبر بیش از یک ماه پیش وجود تأسیسات غنی‌سازی فوردو را به اطلاع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رساند. افشای وجود تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در حومه قم که در میان کوه‌ها و در یک پایگاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وارد شده، واکنش‌های گسترده‌ای را در جهان به دنبال داشت، چرا که افشای وجود این تأسیسات در پی انتشار گزارش‌هایی در خبرگزاری‌های خارجی مبنی بر وجود آن صورت گرفت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ساخت این تأسیسات را نشانه پنهانکاری ایران در برنامه اتمی خوانده و گفته بود اگر ایران درباره این تأسیسات شفاف سازی نکند با فشارهای بیشتری روبرو خواهد شد. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز از تأخیر ایران در اعلام وجود این تأسیسات انتقاد کرده بود. به دلیل استفاده دوگانه از غنی‌سازی اورانیوم برای تولید سوخت اتمی و یا ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای، کشورهای غربی ایران را به تلاش برای دستیابی به فناوری لازم برای ساخت سلاح‌های هسته‌ای متهم می‌کنند. ایران با رد این اتهام می‌گوید برنامه اتمی‌اش صرفاً در راستای تولید سوخت هسته‌ای مورد نیاز نیروگاه اتمی بوشهر برای تولید برق است. شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون با چند قطعنامه تحریمی از ایران خواسته تا فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، اما ایران با سرپیچی از این درخواست‌ها برنامه یاد شده را توسعه داده است. مقام‌های ایرانی پیشتر اعلام کرده بودند که نسل جدیدی از سانتریفیوژها را که قابلیت و سرعت بیشتری در فراوری اورانیوم دارند در تأسیسات غنی‌سازی قم به کار خواهند گرفت. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی از تأسیسات غنی‌سازی قم بازدید کردند که ایران برای پاسخ دادن به پیشنهادی در خصوص تحویل اورانیوم غنی شده خود به روسیه برای تبدیل آن به سوخت لازم برای راکتور تحقیقاتی تهران یک هفته دیگر مهلت خواسته است. به دنبال گفتگوهای هفته گذشته نمایندگان ایران، روسیه، فرانسه، آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، برخی گزارش‌ها درباره توافق بر سر پیشنویسی درباره ارسال اورانیوم 3.5% ایران به روسیه برای تبدیل به سوخت راکتور تحقیقاتی منتشر شده بود.
بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای فوردو در نزدیکی قم بازدید کردند. گزارش نیوشا بقراطی را می‌شنیدید.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
اما حضور این بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران در روزنامه‌های منطقه، به ویژه در روزنامه‌های کشورهای عربی حوزه خلیج فارس هم انعکاس‌هایی داشته. سام هدا گزارشگر رادیو فردا از دبی در این باره بیشتر می‌گوید.
روزنامه الشرق الاوسط در مقاله‌ای با عنوان ایران به دنبال غنی‌سازی نظام یا غنی‌سازی اورانیوم، نوشته طارق الحمید، میگوید که تهران بار دیگر با به عقب انداختن پاسخ خود به پیشنهاد انجام غنی‌سازی در کشوری ثالث، غرب را در تعجب فرو برده است. نویسنده این مقاله دو علت را برای این تأخیر ذکر می‌کند. بعضی بر این عقیده‌اند که ایران مشغول وقت‌کشی و به عقب انداختن تحریم‌های اقتصادی تا پایان سال میلادی جاری است، در حالی که بعضی دیگر معتقدند که احمدی نژاد در متقاعد کردن هواداران تندروی خود به پذیرش توافق جدید با غرب با مشکل روبرو شده است. اگرچه که درک نیات واقعی رژیم ایران دشوار است، اما به نظر می رسد که رئیس جمهور ایران در داخل هم با کاهش مشروعیت به خاطر تقلب در انتخابات و هم با دشواری‌های مقابله با جنبش اصلاحات روبرو است. از همین رو احمدی نژاد به دنبال آن است تا با غرب به توافق برسد، تحریم‌ها را بردارد و روابط ایران با آمریکا و غرب را عادی سازد و به این ترتیب مخالفان خود را در داخل کشور خل‌سلاح کند. نویسنده در ادامه می‌گوید که احمدی نژاد روزنامه‌های مخالف را تعطیل کرده و قصد دارد به مردم ایران نشان دهد که این پیروزی با پیشنهاد ایران برای برون رفت از بحران به دست آمده است و این دولت‌های غربی هستند که باید با تحویل سوخت مورد نیاز ایران اعتماد این کشور را جلب نمایند و بدین ترتیب رئیس جمهور ایران بیشتر از آن که به دنبال غنی‌سازی اورانیوم باشد در پی غنی‌سازی نظام جمهوری اسلامی است. در مقاله دیگر در روزنامه الشرق الاوسط تحت عنوان ایران و درس اول اوباما به قلم عبدالرحمن الراشد آمده است که به خاطر اعمال سیاست محاصره کره شمالی از طرف دولت جورج بوش، این کشور حاضر شد تا درهای خود را به روی بازرسان اتمی بگشاید، یک نیروگاه اتمی خود را خراب کند و با ژاپن از در دوستی درآید. اما به محض آن که معلوم شد دولت بوش رفتنی است، این کشور دوباره روش قبلی خود را از سر گرفت. نویسنده این مقاله می نویسد که اکنون این ایران است که اوباما را شرمنده می کند و از دادن پاسخ به پیشنهاد انجام غنی‌سازی در کشوری ثالث تفره می رود. نویسنده این مقاله معتقد است که خاورمیانه با کره شمالی تفاوت دارد و بسیار پر اهمیت تر از آن است که بتواند با مسئله اتمی ایران کنار بیاید. این نویسنده در پایان نتیجه می گیرد که وقایع روزهای اخیر درستی نظر مخالفان باراک اوباما را به اثبات رسانده است که ایران هرگز از برنامه اتمی خود دست بر نخواهد داشت و این درسی برای اوباماست تا با واقعیت‌های موجود در منطقه خاورمیانه آشنا شود. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
هفت و 16 دقیقه بامداد، مجله بامدادی رادیو فردا رو میشنوید و یادآوری میکنم که تلفن پیامگیر رادیو فردا 24 ساعته آماده شنیدن نظرات، دیدگاه‌ها و خبرهای شماست برای اینکه دیدگاه‌های خودتون رو با سایر شنوندگان به اشتراک بگذارید. در اینجا فرصتی است تا به پیام تلفنی چند تن از شنوندگان گوش بسپارید.
اینم از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها. هنوز به اجرا در نیامده، نون لواش 20 تومانی شده 30 تومان، نون بربری 200 تومانی شده 300 تومان، یعنی افزایش 50%. فقط به نماینده ها میخوام بگم اگه خدا رو قبول ندارید، اگه دین ندارید، لاغر آزاده باشید و آزاد مرد و مردم دوست. تا کی میخواید نوکر بمونید؟ ضمناً اگه هر کسی از سپاه پاسداران و حکومتی ها رو بکشه به اون میگن شهید، اما هر کس از مردم کشته شه یا اختشاشگره یا منافق یا مخل امنیت ملی یا به قول آقای جعفری فرمانده سپاه خبیث و تروریست.
می‌خواستم جهت روشن شدن بعضی از روشنفکرها عرض کنم که این جنبش سبز کاملا مردمیه. مبارزاتش هم از همان آغاز بی‌وقفه و پیوسته بوده. وابسته به هیچ گروه خاصی هم نیست. توی طبقه ای هم نمی‌گنجه. این جنبش آنقدر عظیم و بزرگه که هیچ حد و مرزی نمی‌شناسه. به نفع همه دنیاست که جنبش را حمایت کنند، چون برای صلح آزادی در تلاشه.
آقایان نمایندگان مردم در مجلس، تو را به خدا به فکر مردم باشید، همیار دولت نباشید. ما از شما انتظار داریم قیمت خدمات مردم به سود مردم هدفمند بکنید. آقای احمد نژاد، پولهایی که به غزه، به لبنان و به عراق می رود را هدفمند بکنید، مواد مخدر را هدفمند بکنید که بچه های 12 ساله 15 ساله مردم را بیچاره شده و اجیان را هدفمند بکنید که همه بیچاره شدند.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
سازمان دانش آموختگان ایران معروف به ادوار تحکیم وحدت با صدور بیانیه‌ای ضمن انتقاد مجدد از اتفاقات پس از انتخابات ریاست جمهوری و بازداشت چهره‌های سیاسی، نگرانی شدید خود را از وضعیت احمد زیدآبادی دبیر کل این سازمان ابراز داشته. احمد زیدآبادی جزو صدها چهره سیاسی و اجتماعی بود که پس از اعلام نتایج انتخابات بازداشت شد و اکنون به نوشته این بیانیه بیش از 40 روز است که هیچ خبری از وضعیت او در دست نیست. محمد صادقی عضو شورای مرکزی و شورای سیاستگذاری ادوار تحکیم وحدت در گفتگو با نیوشا بغراتی از رادیو فردا میگوید که آقای زیدآبادی در آخرین ملاقات خود گفته بود تحت شکنجه و فشار شدید قرار دارد تا در جلسه دادگاه به خاطر نشر مقاله انتقادآمیز نسبت به رهبر جمهوری اسلامی که در آن آیت الله خامنه ای را با عنوان معظم خطاب قرار نداده علناً عذرخواهی کند. به گفته او احمد زیدآبادی در پی رد این درخواست مورد ضرب و شتم شدید قرار دارد. محمد صادقی در تهران.
5 ماه از بازداشت غیرقانونی دبیر کل و سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران، یعنی جناب آقای دکتر زید آبادی و جناب آقای عبدالله مؤمنی میگذره. خب ما آخرین خبری که ما از جناب آقای دکتر زید آبادی داشتیم مربوط به در حدود 40 روز پیش بود که ایشون تونستن یک ملاقات کابینی رو در زندان اوین با آقای زید آبادی داشته باشن. 40 روز در بیخبری مطلق خانواده و دوستان و اعضای سازمان دانش آموختگان در خصوص وضعیت آقای زید آبادی به سر میبرن. آخرین صحبتهایی که آقای زید آبادی با خانم ایشون داشتن، همونطور که در خبرگزاری اومد، واقعا صحبتهای نگران کننده ای بود.
همینجا میتونم ازتون بپرسم از چه نظر نگران کننده میشه؟ توضیح بیشتری بدید آقای صادقی.
بله، آقای زید آبادی در ملاقاتی که به صورت کابینی با خانمشون داشتن عنوان داشته بودن که مدتیه که بازجوی ایشون رو عوض کردن و فشارها و شکنجه های روحی و روانی بسیار زیادی بر ایشون وارد میشه تا بپذیره متن دفاعیه ای که نیروهای امنیتی و عوامل کودتا برای ایشون آماده کردن در دادگاه قرائت کنه. یعنی قرار بوده همزمان با آقای مؤمنی آقای زید آبادی هم دادگاهشون برگزار بشه و اعترافات دروغین و ساختگی رو انجام بده. گویا آقای زید آبادی
به مواردی که در این اعترافات و در این متن‌ها بر اساس گفته شما اشاره شده، آیا صحبتی کردن در این مورد، اشاره کردن به اونها؟
بله، زید آبادی در آخرین ملاقات خودشون عنوان داشتن که فشارها بهشون وارد میشه و بیشترین فشارها مربوط به نامه‌ای که در فروردین سال 86 با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته و بازجوها از وی خواستن، چون در این نامه از لفظ معظم برای آیت الله خامنه‌ای استفاده نکردن، در دادگاه در متن دفاعیات خودشون یا همون اقرارنامه خودشون از ایشون عذرخواهی کردن. گویا این هم مورد قبول آقای زید آبادی قرار نمیگیره و بازجوها هم ایشون رو به شدت کتلن و حتی متاسفانه آقای زید آبادی به خانمشون گفتن که وادار میکنن این که یا بایستی این متن دفاعیات رو بپذیری و در دادگاه از رهبری عذرخواهی کنی، یا اینکه این برگه های بازجویی رو در حلقومت فرو میکنی و اینها رو به خوردت میدیم. و اونجا خب عنوان میکنه که واقعا شرایط من خیلی سخته و فشار مضاعفی برای من وارد میشه تا من اعتراف کنم. خب 40 روز از آخرین صحبت هایی که من خدمتون عرض کردم میگذره. واقعا در این 40 روز ما در خصوص سلامتی جسمی های زید آبادی نگران هستیم. چه بر سر ایشون اومده
توی این مدت وکیل پرونده و یا همسرشون خانواده‌شون موفق نشدن باشون ملاقات کنن؟
به هیچ عنوان، حتی تماس تلفنی هم با ایشون نداشتن و آخرین صحبت ها همین صحبت هایی بوده مبدی به خشم ایشون و فشارهای روحی و روانی. و بر این شدیم که ما اعتراض کنیم نسبت به این اتفاقاتی که رخ داده و در خصوص سلامتی آقای زید آبادی ابراز نگرانی میکنیم، هم خانواده ایشون. اساسا دسترسی به وکیل برای ایشون امکان پذیر نیست، یعنی وکلایی که ایشون قبل از اینکه بازداشت بشن داشتن و وکالتنامه پیششون امضا کردن دسترسی به پرونده ایشون ندارن. خب در هفته های گذشته هم ما شاهد بودیم که ابتدا به یکی از وکلایی که پیگیر پرونده آقای زید آبادی بود اعلام شد که برایشون قرارشون تبدیل شده به 250 میلیون وثیقه و خانواده هم این وثیقه رو تأمین کردن. گویا اختلافی بین بازپرس پرونده و دادستان جدید انقلاب به وجود میاد و سرانجام دادستان ممانعت میکنه از قبول وثیقه و ایشون حبسشون ادامه پیدا میکنه.
آقای صادقی، تو بیانیه ادوار تحکیم وعدت نوشته شده که جرم زید آبادی، از رو متن میخونم، جرم زید آبادی این است که متراکم ترین واحد اختیارات را به اندکی مسئولیت فراخوانده. میشه دقیقا بفرمایید که منظور سازمان دانش آموختگان ایران چی هست از این جمله؟
بله، این متراکم ترین نهادی که اختیارات بی حد و مرزی داره، خب جایگاه رهبری هستش و همونطور که خدمت شما عرض کردم بیشترین فشاری که به آقای زید آبادی میاد مربوط به نامه‌ای هستش که ایشون در فروردین سال 86 خطاب به رهبری نوشتن و در اون کمی احساس مسئولیت از ایشون خواستن و به حال مواضع ایشون رو مورد نقد قرار دادن و در یک نامه کاملا محترمانه و با یک ادبیات کاملا محترمانه و از مواضع و دیدگاه‌های ایشون و عملکرد ایشون رو مورد انتقاد قرار داد. و امروز پس از گذشت 2 سال از ماجرا، آقای زید آبادی تاوان پرسشگری از یک جایگاه رهبری رو دارن پس میدن و تاوان سنگینی هم هست و اساساً هر گونه سوال یا به چالش کشیدن رهبری در خصوص عمل کردش یا موازش در جمهوری اسلامی سرانجامی جز ضرب و شتم داشت و محرومیت و محدودیت سرانجام این به این شکل هستش.
گفتگو با محمد صادقی رو میشنیدید، عضو شورای مرکزی و شورای سیاستگذاری ادوار تحکیم وحدت، درباره آخرین وضعیت احمد زیدآبادی.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود داره. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
و فراموش نکنید علاوه بر گوش کردن به رادیو فردا میتونید دیدگاهاتونم به شنوندگان رادیو فردا منتقل کنید از طریق پیامگیر ما 20420221124113 یا ایمیل به نشانی info@radiofarda.com یا میتونید به ما اسمس بزنید.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس‌ام‌اس بزنید.
2420-603-874-150.
از هرچه گفتنی بود در این مجله بامدادی شنیدید، میماند خبری برای دوستداران ورزش. تازه ترین خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب بشنویم.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران اولین دیدار خود در رقابت‌های جام جهانی را با پیروزی پشت سر گذاشت. در 13مین دوره مسابقات فوتبال زیر 17 سال جهان که در کشور نیجریه در جریان است، یک شنبه شب تیم نوجوانان ایران با 2 گل گامبیا قهرمان آفریقا را شکست داد تا خود را به عنوان یکی از مدعیان مطرح کند. در بازی دیگر یک شنبه شب در گروه ایران، هلند 1-2 در برابر کولومبیا مغلوب شد. تیم فوتبال نوجوانان ایران که در گروه سوم این مسابقات قرار دارد، روز چهارشنبه پس فردا در دومین بازی خود به مصاف تیم کولومبیا می رود. روز یک شنبه همچنین در گروه چهارم ترکیه با 1 گل بورکینافاسو را مغلوب کرد و بازی کاستاریکا و نیوزلند به تساوی 1-1 انجامید. رقابت‌های فوتبال جام جهانی نوجوانان با شرکت 24 تیم از روز شنبه گذشته در کشور نیجریه آغاز شد. لیگ برتر فوتبال ایران عصر امروز دوشنبه وارد هفته 14 می شود. امروز 4 مسابقه از هفته 14 در برنامه است که در مهمترین بازی 2 تیم پرطرفدار تهرانی و تبریزی، یعنی پرسپولیس و تراکتورسازی، در ورزشگاه آزادی تهران رو در روی یکدیگر سفارایی خواهند کرد. سرخپوشان پایتخت در حال حاضر با 20 امتیاز در مکان 6 جدول رده‌بندی قرار دارند و تراکتور با 17 امتیاز در رتبه 10 جدول ایستاده. امروز همچنین به غیر از نبرد پرسپولیس تراکتور 3 بازی دیگر انجام می‌شود که طی آنها سپاهان در ورزشگاه شهرک اکباتان تهران به دیدار راه آهن شهر ری می‌رود، مس کرمان میزبان سایپای کرج است و تیم بحران زده ابو مسلم که در انتهای جدول قرار دارد در شهر مشهد پذیرای استیل از این خواهد بود. در ادامه هفته 8 مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا یک شنبه شب تیم اوساسونا با حضور بازیکنان ایرانیش جواد نکونام و مسعود شجاعی در زمین راسینگ سانتاندر، در حالی که تا دقیقه 90 با 1 گل از حریفش پیش بود، در ثانیه‌های پایانی وقت اضافه گل مساوی را دریافت کرد تا با 11 امتیاز در مکان 10 جدول رده‌بندی بایستد. در این دیدار نکونام 90 دقیقه و شجاعی در 23 دقیقه پایانی برای اوساسونا در میدان بودند. در آخرین دیدار هفته 8 لالیگا بارسلونا صدرنشین جدول رده‌بندی در ورزشگاه خانگیش رئال زاراگوزا را به توپ بست و 6-1 به پیروزی رسید. و سرانجام در مهمترین بازی هفته دهم مسابقات لیگ برتر فوتبال انگلیس عصر یکشنبه تیم منچستر یونایتد با 2 گل در مقابل حریف سنتیش لیورپول بازی را واگذار کرد. آرسنال هم در برابر میزبانش وستهام به تساوی 2-2 رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی آخرین برگ این مجله بامدادی بود. سپاسگزاریم که در این 30 دقیقه ما رو همراهی کردید. رأس ساعت 8 بامداد با مجله صبحگاهی باز میگردیم. حسن جعفری هستم. آرزومند روزی خوش برای شما.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
من چه سرسبزم و زیبا، امروز من پر از باغم و دریا. امروز من چه سرسبزم و زیبا امروز، من پر از باغم و دریا امروز، من چه سرسبزم و زیبا امروز، من پر از باغم و دریا امروز، من چه سرسبزم و زیبا امروز، من پر از باغم و دریا امروز، من چه سرسبزم و زیبا.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
چشم تو رو گرفته، تو رو یادم نرفته،
بگو چی کار میشه کرد، بمونی پیش چشمام، نگاه عاشقت رو واسه همیشه میخوام، اگه که این همه روز تنهای جا نشستم، درای انتظار رو به یاد تو نبستم،
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته،
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته، با این همه بهونه بازم میای سراغم، به هم میگی نمیشه که باشی توی باغم، اگه بخوای همیشه کنار تو میمونم، واسه تموم دنیا این آهنگو میخونم،
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته،
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته،
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته،
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
بازم کنارتم، من هنوز منو دوست داری، هنوز تو یادتم، من بگو که تو با منی، بازم کنارتم، من
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته،
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته.
تازه ها از رادیو فردا.
گروه موسیقی جوانا از گروه‌های مطرح موسیقی کردی ایران آبان ماه امسال برای اجرای کنسرت راهی عراق و سپس اروپا می‌شود. این گروه 15 آبان ماه امسال چندین کنسرت در چند شهر عراق از جمله کردستان، اربیل و سلیمانیه اجرا می‌کند. گروه جوانا پس از آن راهی اروپا می‌شود و تور کنسرت‌های خود را در کشورهای سوئد، فرانسه و انگلیس ادامه می‌دهد. در این اجراها سعدالله نصیری خوانندگی گروه را بر عهده دارد و 5 نوازنده سازهایی چون دف، کمانچه، تنبک و دیوان او را همراهی می‌کنند. گروه جوانا تاکنون 3 آلبوم به زبان کردی در ایران منتشر کرده و در ساخت موسیقی بیش از 40 نمایش و فیلم ایرانی همکاری کرده است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
نمیدونی تو رفتی دلم داره میمیرم،
پاشو با هر روزش سراغ تو میگیرم، هر وقتی که رفتی سایت از اینجا رفتم، به پی اون ناز صداد بیسم و گشتم، که میگه به ای نوزنین و ای خشنگ بهترین و تو بیا که پر تمام پر هزین و که میگه به طاقت ندارم ریزه ریزه انتظارم این تیو مثل یه بارو سید میبارم. نمیدونی تو رفتی و این دل مثلی تو تشده خیلی بدون توی این دنیا واسه موندن دیگه نداره میلی. نمیدونی تو رفتی و این دل مثلی تو تشده خیلی بدون توی این دنیا واسه موندن دیگه نداره میلی. عشق تو خونه به دلم سید پره دردم، دیگه خواب و خیال دیگه عشق ما سیمه فایده ندارم، دریا سی بارونم باروسی چشمونم که شب و روز میبارم، ذره 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 چیکه 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 سی تو آب میشو میمیرو، هله 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 لازه 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 سراغ تو میگیرو، خاک شاده یه روز دل پر آب و سید بازم تو رو ببینه، یا تو باق دل تو حرم مزارت گل عشق رو بچینه. نمیدونی تو رفتی و این دل مثلی تو تشده خیلی بدون توی این دنیا واسه موندن دیگه نداره میلی. نمیدونی تو رفتی و این دل مثلی تو تشده خیلی بدون توی این دنیا واسه موندن دیگه نداره میلی. هلو لا 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 هلو لا 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 هلو لا 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 نمیدونی تو رفتی بی تو توی این دنیا نمیدونی تو رفتی بی تو توی این دنیا نمیدونی تو رفتی و این دل مثلی تو تشده خیلی بدون توی این دنیا واسه موندن دیگه نداره میلی. نمیدونی تو رفتی و این دل مثلی دل مثلی تن شده خیلی.
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
عمرون تمومه، گفتی عشق و عاشقی کدومه، پشیمون شدن یه روزی بزرگترین آرزومه. بذار ترانم و بخونم تا عاشقا بدونم، پیام قلب شکستم و به گوش تو برسونم. مریم تو به من بد کردی، مریم تو به من بد کردی، عشق تو رو با دل بیتاب میخونن از قصه خواب، میترسم به خوابم و تو بیای به خوابم بگم بمون بری بی جواب. خواب خوش تو چشام نمیاد، بی تو چشامو نمیخواد، میترسم پشیمون نباشی وای بر من ای داد بیداد. مریم تو به من بد کردی، مریم تو به من
های جهان دانش.
شامپانزه ها هم اهل کمک بیچشم داشت هستند، به شرط آنکه مؤدبانه از آنها خواهش شود. این نتیجه پژوهشی جدید از دانشگاه کیوتو در ژاپن است که با تحقیق و مقایسه رفتار میمون‌ها، سعی در یافتن ریشه‌های تاریخی کمک به هم نوع و فداکاری در میان انسان‌ها دارند. پژوهشگران آزمایش‌های خود را با 6 زوج شامپانزه شروع کردند که هر زوج در کنار دیگران در قفسی جداگانه اما با دیوارهای شیشه‌ای و مشرف به قفس‌های دیگر جای گرفته بود. در مرحله اول به هر زوج ابزاری داده شد که به کار آنها نمی آمد، اما به درد زوج بغلی می خورد و برای حل شدن مشکل می بایست بین آنها معامله پایا پای می شد. در مرحله بعدی امکان تلافی کمک وجود نداشت، چون تنها یک وسیله در اختیار یک زوج شامپانزه قرار داده شده بود که زوج دیگر به آن نیاز داشت. نتیجه این بود شامپانزه ها وسیله را در صورتی در اختیار همسایه هاشان قرار می دادند که آنها با اشاره دست و کف زدن خواهش کنند و کمک بخواهند.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
شبای خواه ای کوچه های پر نفر ناشناس در خلوت امواج صداس آیا از او شنیده اید او را به چایی دیده اید او را که با من ناشناس در خلوت امواج ای بلبل دیوانه مست ای سرزمین دور دست ای جاده های تب زده مسافران شب زده سایه او را دیده اید صدای او شنیده اید او را که در من زندگیست در من همیشه ماندنیست آیا از او شنیده اید او را به جایی دیده اید او را که با من آشناست در خلوتم آج صداست آیا از او شنیده اید او را به جایی دیده اید او را که با من آشناست در خلوتم آج صداست شاید